کلاس فقه دو استاد قنبرزاده بحث به شنبه دو دی
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا شما فامیلی چی بود؟
من مظاهری.
آقای مظاهری اهل اصفهانی؟
خب
شما بفهمید که صلح چجوری نقض به تعریف به میشه؟ قرار اینه که بپرسیم در واقع، ولی چون استاد یاری دارید که ای خیلی پرسید. بله بفهمید. این نفهمید آقای خطات الان حاضر جواب هست نگید
سوالی بردیو
دایه نکن. این سوال میگم چجوری نقض به تعریف رو بریم میشه؟
آقا از این قدر که سوال فرضات رو روی روی هی میره، وقتی که من با این طرف مصالحه بکنم روی هی می آقا این پول رو بده این ایلا در مقابلش کنی سوال میکنیم، اینجا هم تنبیل رو میدن و از تعلیم که برای بیه کردیم شامل سوال
این مستاقی از استاقی از تملیک و عینن به مالن محقق میشه در حالی که عقد بیعی تحقق پیدا نکرده باشه. این نقض به تعریف هست. نقض هست در طرف چی؟
در طرف مانعیت.
آره ترد تعریف هست در مانعیتش نقض رو بچه. بسیار مرحوم شیخ انصاری پاسخ دادن که نه، در اینجا هم با اینکه تملیک و عینن به مالن رخ میده، اما ماهیت این عقدی که رخ داده تملیک و عینن به مالن نیست، این ضمنی است. اون چی که رخ داده تسالمه بر این تملیک هست و عقد صلح اگرچه کار زیادی ازش میاد، ولی اون چی که مشترک در همش هست اون تسالم است. ما تسالم رو انشاء میکنیم و قد يتعلق بالحقوق فيفيد الاسقاط او الانتقال و قد يتعلق بتقرير امر بين المتصالحين. گاهی اوقات نه تعلق به عین گرفته، نه تعلق به منفعت گرفته، نه تعلق به انتفاع گرفته، نه تعلق به حق. مورد پنجم تقریر امری است، یعنی یه قراری با هم گذاشتن. صرفا متصالحین قراری با هم دارن، مثلا 32 نفر شریکن، معاملاتی کردن، بعد اون سودی که میخواستن گیرشون نیامد، با هم شریکی رفتن معاملاتی کردند و احساس میکنن ته تهش هم اگر سودی باشه سود بسیار اندکی. یکی از دوتا شریک به طرف دیگه میگه که آقا اون سودی که میخواستیم که نشد، این مقدار سود هم که از اگه بیاد تقریبا همون پوشش سرمایه اولیه رو ما رو میده. چیکار کنیم؟ میام شراکت رو به هم بزنیم. شما برو هرچی که اموال دست افراد داریم اینا همه رو جمع کن، مال من به اندازه هست مال من، اگر خسارتی بود از آن تو، اگر سودی بود از آن تو، در حالی که قرارداد اولیه شرکت اینه که خسارت باید به سرمایه هر دو برسه، سودم بین هر دو تقسیم بشه. ولی چون پیش بینی اینه که ظاهرا خیلی فرقی نمیکنه، چنین پیشنهاد میگم آقا درد سر شما نمیخواد، اگه سودی بود مال خودت دیگه اونقدر سودی نیست که حالا برو همه اینایی که طلبایی که داریم وصول کن، اگه سودی بود مال خودت، اگه هم ضرری بود مال خودت. این یک نوع صلحه بین شریکین. خب این صلح متعلقش چی الان؟ این شوی قراریست که میذاریم که چگونه این داستان شراکت ما به سرانجام برسه، اینجوری قرار داد میکنیم دیگه. تقریر رو امر بین المتصالحین کما فی قول احد الشریکین لصاحبه صالحتک علی ان یکون الربح لک و الخسران علیک. اگه سودی کردیم مال تو، اگه زیانی کردیم بر تو، اونم قبول میکنه. فیفید مجرد تقریر یه قراریست که با هم گذاشتن. فلو کانت حقیقت الصلح هی عین کل من هذه المفادات الخمسه، لازم کمونه مشترکن لفظیان و هوا واضح البطلان. و اگر شما تک تک این مفادهای پنجگانه را هر کدومش بخواید معنای صلح بدونید، یعنی صلح باید پنج تا معنا داشته باشه به نوع اشتراک لفظی که هیچ ربطی با هم ندارن، این واضح البطلانه. چرا واضح البطلانه؟ چون در ارتکاز ما وقتی به همه اینها میگیم صلح، به یک معنا میگیم صلح. یه تفاوتای با هم دارن ولی معنای صلح عوض نشده، اینم صلح اونم صلحه، یه بچه مشترکی دارن با هم، به نوع مشترک لفظی نیست. فلم یبقا، وقتی نبود، تنها راهی که بزن نیست اون وچه مشترک تو همه اینها هست اون تصادمه، الا ان یکون مفهومه معنا آخر، که این معنای آخر جامع بین پنج معنا باشد، و هو تصالم. اون معنا چیه؟ تصالم. فیفید و فی کل موضع، در هر موضعی از این مواضع پنجگانه اون تصالم یا اون صلح فائده میدهد، فائدتا من الفوائد المذکوره به حسب ما یقتضیه متعلقه. تا متعلق این تصالم چه فائده‌ای داشته باشد همون فائده میده، وقت متعلق تصالم شما تملیک منفعت، فائده اجاره رو میده، یه وقت تملیک عینه، فائده بیعه، یه وقت نه اصلا انتفاع، فائده آریه، یه وقت حقوق، انتقال حقوق یا اسقاط رو نتیجه میده و همین چیزایی گفتیم، یه وقت تقریره. پس فوائد صلح به حسب فوائد متعلقش متفاوت میشه اما معنا واحده. فصلح علی العین به عوضن، که مثال نقض ما بود، تسالمون علی، یعنی تسالم بر عین است به عوضن، و هو این تسالم یتزم منو تملیک، تملیک یک چیز زمنیست در دلش خوابیده، نه اینکه ان مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام و حقیقته هو انشاء التملیک، نه اینکه حقیقت صلح انشاء تملیکه، نه انشاء تسالمه، اما تسالم بر تملیک، پس اون حالت ضمنی داره، شبیه همون جوابی شد که در باب شراء دادیم، ولی در شراء هم تملیک هست ولی ضمنی است، ماهیتش تملکه حقیقتش، ولی خب در دلش تملیکی هم هست، اینجا ماهیتش تسالمه، خب در دلش تملیکی هم رخ میده. و من هنا، بله بفرمایید، اینا شاید
یه تسالم
بیاره قلبش نه، انشاء تسالمه نه توافق قلبی، انشاء توافقه. یه وقت من و شما با هم یک قرار و وفاق مثل امر تقدیر و امره، یه وقت قرار قلبی با هم داریم، یه وقت نه این قرار رو میایم انشاء میکنیم، شما قبل تو میگی، این تبدیل میشه به عقد، این عقد صلحه،
دیگه واجبه
میشه دیگه، عقد قرار داد انشاء که شد انشاء صلح، عقد صلح از صلح جایز
جایز.
توافق به هم بزنیم مگه میشه؟ توافق لغوت چی؟ عقد دیگه، وقتی عقد شد شما برای اینکه ارزم به خدمت شما که ثابت کنید که میتونید به هم بزنید یک عقدی رو، نیاز به دلیل دارید، اما تا مادام که به عقد نرسیده چون توافق لغوت نیست شما میتونید صلح لازمه دیگه، کسی من گفته صلح لازم نیست، عقد دیگه توافق لغوت قبل تو میخواد کسی در شروع مگه هبه هست که هبه هم تازه تخصیص خوره، ولی هبه هم میگفتیم لازمه در بعض موادش لازمه هم هست اتفاق. خب و من هنا لم یکن، یک شاهد، شاهد بر چی اگه گفتید؟ که صلح با تملیک هم معنا نیست، مرادف نیست، معنای صلح تملیک نیست در چنین مواردی، بلکه تملیک در دلش خوابیده، مرادف نیستن با هم، برخلاف بیعه. خیلی شاهد خوبی، اگر یک کتابی دست منه، این کتاب جلد 3 مکاسب، آقای اکبرزاده میاد میگه کتاب منو چرا گرفتی؟ من میگم که ببخشید این کتاب مال خودم، بنده ذریتم، شما باید ادعای خودت ثابت میگم ثابت میکنم، من 10 تا شاهد دارم، الان میرم دادگاه ازت پس میگیرم. خب من اگر بهش بگم که خب ببین حالا که این تحقیقه، ببین یه این کتاب رو من بفروش، میگن همه که این جمع، نمیگم کتاب تو البته این که خیلی، میگم بیا این کتاب رو به من بفروش، میگن همه که میگی بفروش این یعنی اقرار کردی که این آقا مالکه کتاب، و دستت میگیرم و میگیرم دیگه اون بیانه نمیخواد، چون اقرار و لغلا وقتی میگی کتاب به من بفروش یه را قبول کردیم اون ملک اوه دیگه. اما اگر شما بگید که بسلح کنید چه کاری بدیم دادگاه، یه پولی به من بدمیدم بیخیال شدم شکایت نکنم، یعنی این اقرار نیست. اگر بگید به من بفروش، یا بگید حتی بگید تملیک کن، این اقرار به مالکیت اونا. اما اگر بگید صلح کن، این اقرار به مالکیت اون نیست. اگر صلح معناش تملیک باشه چرا فرق میکنه؟ چرا در باب صلح گفتن صلح اقرار؟ صلح یعنی توافق، یعنی به دردسر دادگاه آبریزی و ولو من مالک باشم نمیخوام برم تو دادگاه و بگم دادگاه چه خبر شده، مثلا بله شما شکایتی شده آبریزی به خاطر کتاب میگم بیا با یه پولی برم میدیم. صلح معناش اقرار به مالکیت طرف نیست. اما اگر بگی به من تملیک کن، معناش اقرار به مالکیت اوست. پس معنیش بین مفهوم صلح و مفهوم تملیک لااقل ترادف نیست. بگی ترادف باشه چه فرقیه؟ چرا اگر من میگم تملیک کن، این اقرار به مالکیت اون آقاست. اما وقتی میگم بیا صلح کنیم، این اقرار نیست. معنیش صلح یک چیز دیگری است. البته ممکنه در بندش تملیک هم رخ بده، اما معناش تملیک نیست. والا این تفاوت اصلا بی‌معنا میشه. اینم شاهد عدم ترادف. و من هنا که صلح به معنای تملیک نیست، لم یکن طلب الصلح من الخصم اقرارن. طلب صلح از خصم، خصم یعنی مدعی، این آقا ذلیت. ذلیت اگر بیاد طلب صلح کند از مدعی، این طلب او اقرار محسوب نمیشه. میگه بیا صلح کنیم، چرا بریم دادگاه، یه پولی بهت میدم شما شکایت نکن، این مقدار اقرار نیست. اما اگه بهش بگن آقا بیا این کتابو به من تملیک کن، یا بگن به من بفروش، میگن این اقراره، هیچی اون نه میفروشه نه چه کتابشو میگیره میره، دیگه شاهدم نیاز نیست بیاره تو دادگاه، چون اقرار من خودش و علیه من تمام میشه. اقرار و لاغلا علا حسین جان به خلاف طلب تملیک، که طلب تملیک اقرار محسوب میشه. و همین که گفتی کتابت به من تملیک کن، یعنی قبول کردی آقا مالک، بدون شاهد اینو میگیرم بشه کتاب تو دارجان.
از
قانون
مرنه زمینه که چی
میکنم؟
تصدو
این
از قانون مرنه این
یعنی دارم تحریز این یعنی پایین گفتی زیادتو بهی، یعنی علیه بهی تسالم بر این به عوضه اینجوری صلح بر این یعنی تسالم بر این دیگه. خب البته علیه ها باید بشه، این مؤنثه. و عمل هبت رو این پس اشکال نقضم که جواب شد و من هنا من عمل هبت رو معوضه، این نقض دومی هم بود هبه معوضه. هبه گفتیم یه وقت بدون عوض شما میری هدیه میری به کسی، یه وقت هبه معوضه است. هبه معوضه من شیخ میفهمون دو جوره، یه وقت با هم شرطی نکردید ولی خود به خود یک رویه هست که طرف پاسخ میده بر اساس اخلاق قرآنی که فعضاهوییتون به تحییته فحیو به احسن منها او ردوه. آره خدا من گفته حالا یک کسی هدیه داره، شما جبران کنید یه چیزی همچون خوشگی خواهد، مثلا بچه شما به دنیا اومده او هدیه بوده، فردا پس فردا بچه دار شد، شما رسم عدد یه هدیه بهتر یا دستگم همه اندازه، یا خود حساب عدد قرآنی این کار میگنه به اون که هدیه آورد با من شرط کرد بابا این هدیه داره میگیره نمیدیم سب کن این به شرط آن که بعدا اینجور که شرط که نمی کنن. اما عملا عوضی رو هبه خواهد داد. یه وقت این میگه از ملبس خارجه، چون من واقعا وقتی که دارم تملیک میکنم تملیک مجانی میکنم، اگر هم توقعات اخلاقی وجود داشته باشه اون خارج از ماجرای عقده. نداد من حرف حسابی ندارم، حالا نداد بی ادبی کرد، ولی معناش این نیست که من تملیکم پولی بوده. پس اون نقض به تعریف ما نیست. وقتی نقض به تعریف میشه که با هم شرط کنیم، اونجاست نقضه، که میگم آقا این کتابو بهت هدیه میدم به شرطی که دو شرط به من هدیه بدی. خب اینجا میشه تملیک و عین به مالن دیگه، چون اینجا عوض داره با شرط عوض درست کردیم براش. مرحوم شیخ میفهمم که نه، این نقض رو جواب میدیم، تملیک و عینن به عوضه نیست، به مالن نیست. حتی در اونجایی که من شرط میکنم هبرا، باز تملیک من تملیک مجانی است، مال عوض نداره، هبه عوض داره اما مال عوض نداره. یعنی اون وقتی که من این کتاب رو تملیک میکنم، کتاب رو در مقابل یک مال تملیک نمیکنم، کتاب رو تملیک مجانی میکنم. البته شرط میکنم که او هم یک تملیک مجانی بر من انجام بده. شاهدش چیه؟ شاهدش هم این فتوای فقهاست. حالا اگر من این کتاب هدیه دادم اون آقا حاضر نشد دو شرطش رو هدیه بده، حکم فقهیش چیه؟ این کشف میکنه که هبه اول باطل بود یا نه، هبه اول صحیحه، فقط اون آقا هم داره پس بگیره کالاشو، دو شرط هدیه نمیدی پس کتاب منو پس بگیره. نکته چیه ارتکاز عرفی؟ اصلا خود به خود وقتی او دو چرخه رو نداد این میشه اعتماد به باطل کلن باطله یا نه او به تعهدش عمل نکرده من حق فسخ دارم، یعنی همچنان اون کتاب رو مالکه اون اگر اینکه من پس بگیرم، اجماع داریم که من حق رجوع دارم. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این که معاوضه بین المالین نبوده، بلکه این تملیک مجانی من با اون شرطه یک عوض تملیکی پیدا کرده، تملیکان به عوض تملیکن، اما مالین با هم عوض و معوض نیستن. من مجانی به شما تملیک کردم، شما مجانی باید به من تملیک کنه. اگر به من تملیک نکردی نه اینکه اون تملیک من ناقص بود، نه اون کامل بود، دوست داشتم پس میگیرم، فقط حق رجوع دارم. پس این که مالک به عبارت اخرى چون مالک شدن شما من این کتاب را متوقف بر تملیک شما دو چرخه را نیست، این کاشف از این که معاوضه بین المالین نبوده، دو تا تملیک مجانی ثابت شرط شده که با هم انجام بشه. پس در حقیقت تملیک و عینن به تملیک عینن رخ داده، نه تملیک و عینن به عوضن که عوض بشود عوض ما عین. در هبه معاوضه تملیک و عینن به تملیک عینن رخ میده، هر دو مجانی، یعنی تملیک عینن مجانن به تملیک عینن مجانن، این همچین معاوضه ای میده، نه اینکه عین داره عوض باشه. شاهدش همون احکام فقهی که بهش بار میشه. پس این نقص هم جواب دادیم. در حقیقت هبه ای که من شرط کنم یا شرط نکنم فرقی نداره، اونجا که شرط نمی کردم چه اتفاقی افتاد؟ بنده تملیک مجانی کرده بودم، شما هم تملیک مجانی کرده بودی، دوتاش مجانی بود. حالا که شرط میکنیم ماهیت ها تغییر نمی کنه، فقط تعهد آور میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من تملیک کردم شما اینجا باید تملیک کنی، اما ماهیت تملیک ها که فرق نمی کنه، من تملیک مجانی کردم شما باید تملیک مجانی کنی. چجور اونجایی که شرط نمی کردیم خیلی واضح بود که مال عوض نداره اصلا، حالا که شرط میکنیم اینکه مال عوض پیدا کرد، بلکه یک تعهدی در این هبه زمینه شد که اگه شما این تعهد انجام ندی من در هبه حق پس خواهم داشت. انقض هبه که در اسلام کلا عقد جایزه، حالا چه تأثیری داره؟ اگر شرط هم نمی کردم عقدش هم پس بگیرم. بعضی ها بالاخره هبه ارهام داریم، هبه هایی داریم که چیزه لازمه، و از جمله هبه های لازم گفته شده همین هبه معوضه است. شما اگر هبه رو در شرط هبه کردید دیگه حق نداری پس بگیرید، مگر اینکه او تخلف کنه و انجام نده. این نکات رو دقتش داشت. خب بگذارید، پس این پاسخ نقضی هم جواب. اما الهبه المعوضه و المراد بها هنا مشتور صفیح العوض، نه هبه معوضه ای که صرفا تکوینا عوضی رخ داده بدون شرط، چون معمولا هبه های عوضی داره، اونا منظورمون نیست. بالاخره من میرم سوغات میارم، اونم میره سوغات میاره، این جور هبه های معوضه اصلا وقتی بحث مون ندارم، چون دو تاش تملیک مجانی، او حسابی که پیش من نداره، اینا یه سری آداب اجتماعی است.
چون اعتراض از اونجایی گرفتید که هبه میشه که شرط نشده،
هبه عوض معوضه هست ولی بدون شرط، یعنی اونم در عوض هبه خواهد داد.
چرا اعتراض از هبه غیر معوضه نگرفتید؟
هبه معوضه رو معوضه اعتراض میگه، معوضه و مراد از معوضه چیزیست که عوض داشت شرط، مگه احتمال دیگه میدیم که هبه معوضه یه جور دیگه هم مگه میشه معنا کرد؟
نه، اینو اعتراض از اونجا گرفتید،
معوضه اعتراض است از غیر معوضه، اما والمراد و اعتراض از چی؟ توضیح چیه؟ معوضه که اینو میرشون غیر معوضه خارج
توضیح میده.
مخواد بگید این توضیحه، یعنی والمرادو چیز اضافه تری نیست، در حالی که به ذهن میرسه والمرادو چیز اضافه تریه. مخواد بگه مثلا میگه ولی میگه تفسیر خب معوضه میدونیم یعنی چی، یعنی که شرط میکنن نبن. این نکته که یعنی معوض صرف این که هبه‌ای در مقابلش عوضی میدن این کافی نیست. حالا ممکنه من به دوستم هدیه دادم فعل مجلس بگیر دست در نفس بیا اینم مال تو، اسمش میشه هبه معوضه، ممکنه بگیم ولی منظور ما این نیست. فلیست انشاء تملیکن به عوض علاوه المقابله، ضمیر هیه میخوره به هبه معوضه. هبه معوضه یک انشاء تملیک به عوض نیست، به نحو مقابله بین المالین یعنی. و الا اگر مقابله بین العینین میخواست باشه، بین المالین باشه، باید این آثار فقهی رو ملتزم میشدیم که ملتزم نیستیم. و الا لم یعقل تملک احد همال احد العوضه من دون تملک الاخره للآخر. و الا نباید معقول می بود مالک شدن یکی از دو نفر مر یکی از عوضین را بدون تملک دیگری اون مال مقابل رو، در حالی که بالاخره یه فاصله زمانی میگذره. مثلا در هبه معوضه بنده با شرط میکنم کتابم به هبه میکنم به شرطی که من اون میخواد تا فردا مثلا دو چرخش من هبه کنه، توی یک مدت فاصله زمانی کتاب مالک یا نیست؟ کتاب مالکه. اگر مقابل بین المالین بود این غیر معقول بود، تا مادامی که او به من تملیک نکرده و من مالک دو چرخ نشدم اون نباید بتونه مالک کتاب بشه اگر مقابل بین المالین باشه. این نامعقوله، در حالی که در هبه مسلماً اگر بین هبه اول و هبه دوم فاصله زمانی باشه قطعا تو این فاصله زمانی اون آقا مالکه، اگر چه هنوز من مالک نشدم. این نشان دهنده چی؟ اینا از احکامی که مقابله بین المالین نیست. مثلا تو بیع امکان پذیر نیست که من مثلا امروز دو چرخه به آقا تملیک کنم ایشون فردا مثلا پول من تملیک کنه، این بیع نمیشه. بیع اگر بیعه به محض اینکه دو چرخه رو من باید در ذمه او یا بالاخره در عین خارجی از انبولو چیزی رو مالک بشم، یعنی
تملیک در مالک
میشه، بعدم مالک چرا مالک میشه دیگه؟ مالک من امروز به کتاب او تملیک میکنم، او فردا دو چرخه رو تملیک.
این تملیک در مقابل اون تملیک باید واقع بشه،
مقابل اون دیگه
هر واقع نشده اون
نشده باشه، بالاخره من تملیکم انجام دادم. اگر او در موعد مقرر تملیکشو انجام داد خب عقدی لازمه، اگر نداد من حق فسخ دارم. من ظاهرهم عدم و تملک العوض به مجرد تملک الموهوب الهبه، در حالی که ظاهر کلمات فقها مالک نشدن عوض است به مجرد تملک موهوب هبه را، یعنی وقتی من کتاب رو به او تملیک میکنم به محض این تملک او من دو شرفه رو مالک نمیشم، این باید بعداً به من تملیک کند تا بعداً مالک بشوم. به مجرد تملک موهوب من عوضش مالک نمیشم، ظاهر فقاهینه. او بعداً باید به من هبه جدیدی انجام بده، به صرف این که من هبه دادم مالک دو شرفه نمیشم. برخلاف بیعه وقت میگم این کتابو فروختم به اون دو چرخه، به محض اینکه او تملک کرد منم مالک دو چرخه میشم. اما در هبه معوضه این نیست، میگم این کتابو بهت هبه میکنم به شرطی که دو چرخه رو هبه کنه. آقایون میگن این کتابو مالک میشه، اما با مالک شدن او من دو چرخه رو مالک نمیشم، او بعدا باید به من تملیک کنه. بل غایت الامر ان المتحد، یعنی هبه گیرنده، لو لم یعدل عوضه، اگر عوض رو نپردازه و هدیه نکنه، کان للواهب رجوع فی هبته. واهب یعنی هبه دهنده میتونه برگرده هبهشو پس بگیره. همه این احکام در مجموعشون میده که مقابل بین المالین نیست. فالظاهر ان التعویض المشترطه مشترطه فی الهبه کالتعویض الغیر المشترطه فیها، عوض تعویض یعنی عوض دار بودن شرط شده مثل عوض دار بودن بدون شرطه در هبه معوضه بدون شرط. اگر من هبه دادم شما به مریض چیزی من هبه دادی، اینجا عوض بین مالین عوضیتی وجود داره؟ نه، بنده تملیک مجانی کردم شما تملیک مجانی کردید. چجور اونجایی که شرط نیست دو تا تملیک مجانی رو میپذیره ذهن ما؟ اینجا هم که شرط میکنیم همینه، فقط شرط کردیم که اون کارو باید انجام بده، ماهیتش عوض نمیشه. در چه جهت؟ مثل همان فی کونه تملیکن مستقلا، در این که اون تملیک عوض تملیک مستقله، تا ربطی به اون تملیک اول نداره، اون یه تملیک غیرن بود بلا عوضه، اینا یه تملیک این مستقله، با این تفاوت که این تملیک اینجا شرط شده در یه جدیه شرط نشده، ماهیت عوض میشه. چشم بعد ظاهر ان تعویض المشترط فی الهبه، اون تعویض یعنی عوضی که در هبه شرط شده باشد، اون مثل تعویضی است که در هبه شرط نشده باشد. هبه معوضه بدون شرط، من هبه دادم شما هم هبه دادید در مقابل به رسم ادب، در چه جهت با هم شبیه هم؟ فی کونه تملیکا مستقلا یقصد بهی وقوعه عوضا، که رد شده است به این تملیک مستقل، وقوع این تملیک را در عوض اون تملیک. حتی اونجا که شرط نشده همینه، میگه ایشون به ما هبه داد، بعد ما در مقابل چیزی ندیم. یه تملیک مستقلی در عوض اون تملیک مستقلی که اون آقا انجام داده بود. حتی اونجا که شرط نیست همینه، در میگه ایشون به من هدیه داد، منم در مقابل، میگه مقابل، ولی مقابل نه که مالین داره محافظه میشه با هم، نه، در مقابل تملیک اون منم یک تملیکی رو مقابله میکنم. حالا فرقش اینه که یه جا شرط میشه یه جا شرط نمیشه، ماهیتش عوض نمیشه. لا ان حقیقت المعاوضت والمقابلت مقصودتون فی کل من الافعزین، نه اینا دارن در عوضین حقیقت معاوضه را قصد میکنن، المعاوضت بین العوضین را دارن قصد میکنن، نه این حرفا نیست اصلا. دو تا تملیک مستقل
میکنی متعلق به تعویض غیر مشترک گرفتیم،
متعلق گرفتیم به کاه وقت شبهه.
بله، به نظر
میاد که این به قرضش هم میتونه بخوره، اون قرضش مشکل نداره. بچه شبه که شد به هر دو میخوره دیگه، یعنی هر دو در این جهت شریک. بچه مشترک دوتاشون چیه؟ فیکان این تملیکن مستقل کمایت، بچه شبهشون هست، یعنی هر دوش همین جوری هست. کمایت تزه و ذالک به ملاحظت تعویض غیر المشترط فی زمین الهبت الاولا. این مقایسه ذهنی رو که انجام میدیم خیلی نزدیک میشیم به حقیقت. اونجایی که تعویض شرط نشده باشه در هبه اولا، اونجا وقتی طرف میاد میده به قصد مقابله با اون هبه اول داره میاره میده، اصلا میگه طرف تصریح میکنه، میگه آقا به ما هبه داد، هبه داد، ما هیچی ندیم، زشته، اصلا میگه من به خاطر رو. اما هیچ کی فکر نمیکنه که مالین دارن با هم محافظه میشن، ربطی نداره، اون یه چیز هدیه مجانی داده، منم میخوام هدیه مجانی به او بدم، محافظه بین المالین نیست. حالا همین اگه شرط کنن، شرط کنن فقط تعهد آوره، نه اینکه معنیش اینه که باز معاوضه بین المالین قصد میشه، نه، پس ماهیت هبه معاوضه شد تملیک و عینه در مقابل تملیک و عینه، که هیچ کدوم عوض نداره، معاوضه بین المالین نیست و نه به تعریف ما وارد نیست. خدا رو شکر به این نتیجه رسیدیم که یک تعریف بی نقص و بی اشکالی رو میتونستیم برم.
تو دقیقه
هم شد باقی دیگه اصلا با ارتکازه، نه در عرف اصلا شریعت هم که نباشه، در عرف هم که میگید دو تا هبه، همین برداشت مردم همینه که اون آقا مالک شده شما باید تملیک کنه، نه اینکه ملکیت رو منتظر تا ببینیم، بعد عرف هم همین تلقی رو داره. این مسلمه، هم به لحاظ فتوا، هم به لحاظ فهم و ارتکازی و عرف، هم به لحاظ ادله، یعنی هیچ تردیدی درش نیست.
مولانا میگه
اینکه اینجا فرق از این نیست، چون که وقتی مثلا با
تعریف
معادل شد
بین فردا و لیل، فردا یه تمدیدی زیر پیدا نمی کنه. آره،
تمدیدی جدید ایجاد میکنه. با این تمدیدی باید میگن
سیغه داره، سیغه داره دیگه، همه میگن سیغه.
قطعاً تملیک جدید، سیغه جدید میخواد.
هبه اگه باشه هبه دوباره قبول میخواد، باید دوباره فردا
قبول کنم. بله، پس چی؟ آره دیگه، چون فهم کنی بدن رو دوچرخش میده بدون قبول، مثلا من خوابم دوچرخش رو گذاشت اینجا رفت، میشه هبه؟ نمیشه، باید قبول کنم.
داخل شرط من نمیشه چیزی رو جواب داری کرد
تملیک؟ نه، اون میشه شرط نتیجه.
نه،
شرط نتیجه حرف دیگری. اینی که شیخ داره پاسخ میده، نقض هبه مشروط به معنای هبه مشروط به هبه، نه هبه مشروط به مال.
هبه مشروط به تملیک
یه چیزی، اون هبه به نفع شرط نتیجه چیز دیگری میشون و باید اصلا پاسخ دیگری بدید. تا حالا ذهنیت ما از شرط، شرط فعل بود، این اصطلاحات رو باید تو ذهن داشت. یه وقت من با طرف شرط میکنم شرط فعل، یعنی تملیک میکنم به شرطی که شما هم تملیک کنید. یه وقت شرط میکنم شرط نتیجه، یعنی به شرط اینکه خود به خود اون دو چرخه مال من باشن، که در اینجا اتفاقا همزمانی هم وجود داره اگر این شرط صحیح بدانیم. حالا از همون عینیت که مثال بدتره که نقض واردتریه، چرا حالا میخواد خرابش کنیم که آقا از همین لحظه اصلا این کتاب رو به شما هدیه میکنم به شرطی که همون لحظه دو چرخه شما ملک من باشه. این نهای ماهیت بیت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ این یه بحث دیگری است که اصلا آیا چنین شرط نتیجه اطلاع صحیحه یا صحیح نیست. اول اصلا تملیک با شرط نتیجه در اسلام امضا میشه نمیشه؟ چون یک قول معروفی وجود داره میگن اصلا تملیک با شرط نتیجه درست نمیشه. هیچی، اصلا این باطل از اساس. پس تنها هبه معبد مشروطی که ما داریم این قول دیگه این که گفتن چرا اما در عهود جایز نمیشه به مثل هبه چنین تملیک قابلیتش نیست که این اتفاق رو اگر شرط نتیجه باشه این توجیه یعنی دفاعی شیخ درست نمیشه چون تملیک تملیک مستقلی نیست در دل همین تملیک رخ داده به عوضه باید جواب دیگه اون نقص نقص دیگریست جواب دیگری میخواد که معمون شیخ نه اون نقص رو مطرح کرده نه پاسخی از اون نقص داده درسته ولی الان از محط کلام معمون شیخ میفهمند اون جوابش که داشت هبه مشروط به هبه را توضیح میداد اما هبه مشروط به مالکیت من به شرطی به هبه میکنم که مالک خودکارت باشد اصلا بعد نیست که دو من هبه کنی این نه نه به شرط نتیجه رو اگر تازه معمول شیخ چنین شرطی رو درست بدونه ولو در عقدی مثل عقد هبه اون وقت این نقض نقض وارد اونجا باید جواب دیگری بدیم جواب دیگر شبیه نه که جواب نداره یه نقض دیگری جواب دیگری باید بدیم جواب دیگر شبیه هم جوابیست که در باب شراء دادیم و در باب بفرمایید صلح دادیم که وقتی یک چیزی با شرط به من منتقل میشه این حالت تبعی و ضمنی داره درسته که اینجا تملیک و عینه یک مقابله دارن ولی داخل در ماهیتش نیست اون حالت ضمنی داره درسته که در ضمنش یک مقابلی هم به من تملیک میشه اما در ماهیت هبه نخوابیده ماهیت هبه عوض نمیشه ماهیت هبه تملیک مجانیه که اینجا عوض تملیک بلا عوضه اونی که با شرط منتقل میشه عوض نیست یه تملک ضمنی هست عوض باید در خود ماهیت باشه تا بهش بگن عوض مقابله باید در عطل باشه پس اونم اونجور جواب داده میشه و میگن هبه مشروط ولو به شرط نتیجه اگر این درست بدونیم چون اصلش در صحتش اشکاله با حالت این که میگن ابو المومنین در شروطه جنبه تکلیفی داره و شرط فت میگه حرفایی هست میگه
اونایی که سعی بدونن یه سعی ندارم و به مفهوم ارتی شده باید ولی که سعی بدونن که شرط اینا امضا نکرده ولی آیا تو ارت این هبه معبد نمارده ای با بی فرد داره نه من از بسرده اینه که میخوایم مفهوم ارتی بگیم دیگه
ولی میگردش میگیم
این هبه هست ولی
شرط امضا نکرده اون جوابش باز همین میشه دیگه که نه این حالت مقابله نداره شرط عوض نیست نه عرف با هم فرق میکنه در نتیجه یعنی ثمراتش هم بار میکنند اگر ثمن موجود نباشه طرف گفت که من یه دوچرخه خیلی زیبایی دارم اینو میخوام عوض دارم این کتاب از دوستنم ثمنش میده بعد هم میدونستم دروغ بود دوچرخه نبود توصیفی که کرده بود این عرض میگن باطله اما اگر شرط واژه باطل نیست فقط من حق فصل دارم گفت من دو چرخه دارم اینو به من میگم اینو بهت هبه میکنم به شرطی که اون دو چرخه ملک من باشه اگه بعد فهمید دروغ بود اصلا اینا نمیگن هبه باطل هبه صحیحه من حق فصل دارم این اصلا بین شرط و عوض احکام متفاوتی هم وجود داره
شرط نتیجه
در همون شرط نتیجه چرا اگه شرط نتیجه تخلف کنه هم باطل نیست فقط خیال میاد اجماعی است مثلا شرط اگر
تقرر
عرفان هم اینجوری عرفان هم اگر شما عوض رو داشتی نبود این که میگیم معامله عوض نداشتی این معامله باطل مثلا من یک کنیزی فروختم نیست کنیز مرده بود دفنش کردیم معلوم نمیدونستم فکر کنیز این دست نفروختم باید هم باطله اما اگر شرط کرده باشم همین تملیک کنیز رو یک بی با هم کردیم شرط کردیم به شرطی که اون کنیزه ملک کسی بشه بعد فهمیدیم کنیز نیست برام شرط نتیجه هم بود اون بی درسته فقط حق فصل
پس اون این که هم شیفتی شما میگیم برای اون مورد خاصه برای همون جام هستی و شرط نتیجه هم جواب
میدیم نه اون که یه جواب دیگه نه این اصلا بحث تملیک مستقل بودن بود اون ضمنی بودنه اون یه نقض دیگریست با جواب دیگری خب بگذر حبه قبول میخواد بعد ایجاب هم میخواد دیگه منظورم اینه که انش... ایجاب که حتما میخواد یعنی همجوری یهو ملک من ملک شما میشه نه ایجابی نه قبولی اگه منظورش اینه که صیغه میخواد بهش هم صیغه نمیخواد معاتاد کافیه اگه منظورتون صیغه لفظیه که به هم صیغه نمیخواد اگه منظورتون اصل انشاء خب بله صرف اینکه من دوست دارم کتابم ملک شما بشه که ملک شما نمیشه باید انشاء کنم یا با فعل یا با این لفظ شما باید قبول کنید
شاهد اول برای همون
اصلا شما اشکالا و جوابا باید هبه یه مشروطه به هبه ها.
درسته، حالا بیلی این شاید اول که گفته برای همون جواب میتونه بده دیگه، چون با این بیان شما اونجا که شرط نتیجه بشه باز هم همون رو مالک میشه در مقابله، در حالی که
همزمان اون رو مالک میشه. نه دیگه اون شواهد بدن
نه، حالا اگه اون نباشه نه درستم بشه بازم
اون هبه که این از طرف این بوده. حالا اونا باید با یه نگاه دیگری اون وقت، بله با یه نگاه دیگری میشه، مثلا بازم میتونیم بگیم احکامش متفاوته، یعنی اون حرف که بگیم اون تملیک ضمنی است بازم احکام متفاوتی رو برش بیان میکنه. فقط تحقق هم به مازکرنا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، از تمام این حرفایی که زدیم معلوم میشه که حقیقت تملیک عین به عوض نمی باشد مگر بیع، فقط بیعه که چنین تعریفی در صادقه تملیک و عین به ماله. ولذا فلو قال ملکتک کذا به کذا کانو بیعا، اصلا کلمه بیع نگه، بگه ملکتک، چون تنها مصداق تملیک و هازا به هازا فقط بیعه، هر چیز دیگری که اراده کنید میشه مجازی کنایی، اونی که صریحه فقط بیه، چون هیچ چیز دیگه نسخ و نهبه هیچ چیز دیگری چنین مفادی رو نداره، منحصر است در بیه. ولایت صلح، اگر بگید ملک تو کذا ملک تو کذا به کذا، منظورتون صلح باشه، این باطل. ولا هبه معوضه، منظور هبه معوضه باشه، این باطله. و این قصدهما، یعنی اگرچه اون آقای فلو قال قائل اون منشه قصد صلح و هبه هم کرده، ولی باز باطله. البته این بر اساس مبنای ما در باب انشاءات که آیا صیغه باید صیغه صریح باشه یا صیغه های کنایی و مجازی هم کافیه. اگر گفتیم صیغه صریح میخواد، این فقط صریح در بیعه، اصلا صلح با این باطل. اگر به قصد هبه مشروط کلمه ملک تو گفتید باطل میشه اصلا. اما اگر گفتیم نه، در مثلا در هبه لفظ صریح نمیخوام، هبه از عوض جایزه است و لفظ صریح هم لفظ کنایی و مجازی، مجازن هم منظورش باشه کافیه، اون وقت درست میشه. اگر قصد هبه داشته باشن این استعمال میشه، مثلا استعمال کنایی و به اون هبه درست در میان. از تملیک و علا جهت المقابلت الحقیقیه، تملیک و جهت مقابل حقیقیه، لیسه سلحن و لاهبتن نه سلح نهبه فلا یقعان به، پس سلح و هبه به وسیله این لفظ تملیک محقق نمیشه. نعم لو قلنا به وقوع هما، یعنی وقوع هبه و سلح به غیر الالفاظ صریحه، یعنی که گفتیم واقع نمیشن، مبتنی به این فکر فقها معروف بود که میگن الفاظ انشا باید صریح باشه. اما اگه گفتیم نه صلح و هبه اینا وقودی هم که به غیر الفاظ صریحه هم محقق میشن، کنایی هم کافیه، وقت توجه تحقق هما مع قصد هما، وقت میگی مگر وقتی گفت ملک تو منظورش هبه معوضه بود، خب اونی که قصد کرد محقق میشه، اگر منظورش صلح بود خب اون صلح محقق میشه، اگر هم بی بود که بی محقق میشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه یک حرفی رو مرحوم شیخ نقل میکنه، میگه این حرف حرف غلطه. بعضی گفتن ان الاصل فی تملیک الاعیان بالعوضه هو البیع، اصل در تملیک عین به عوضن بیعه. در نتیجه اگر کسی گفت ملک تو کرد کذا به کذا، چون اصل اینه که تملیک عین به عوضن بیع باشه، ما مجبوریم ملک تو را حمله بر بیع کنیم، نه هبه معوضه، نه صلح معوض. آیا حرف درسته دیگه؟ اشکالش چیه؟
کنایه
هم کافی بدونیم، کنایه هم کافی بدونیم. به هر حال اصل ایشون گفته اصل در تملیک های اینو عوضن اصل بیعه، اونا همه کنایی هست مثلا.
عقلی
که
قصد
نیست،
بابا قصد
چیز نیست
که
بیه نمیشه،
نه عقل
میگه که بیه نمیشه، چون قصد مرحوم شیخ میگه شما کوتاه اومده، عقل بیه چیه؟ منحصر است در عقل مال وقتی که یعنی چیزای دیگه محتمله، بعد ما میگیم عقل اینه، اصلا غیر بیه محتمل نیست، تنها معناش بیه، سو غیر بی نداریم که تملیک
دومو داره،
تملیک و عینین به عوضن منحصر است در بی، چرا میگید اصل اینه که بی باشه
لا.
فقط و فقط بیه، بله اگر دعوا شد و نزاع شد که ما نمیدونستیم در عالم ثبوت چیه. در عالم ظاهر طرف که بخوام ببخشید من گفتم ملکه و منظورم معنای مجازی بود، بله اون وقت یقش رو میگیریم میگیم اصلی که شما باید در معنی حقیقی به کار میبردید. این اندن نزاع اگر اصلشون اندن نزاع میخوام بگن این به درد میخوره، اما اگر نه کاری با نزاع ندارن، اصلا خود گوینده میگه من گفتم ملک رو که کذا به کذا ظهور در چی دارن، اینجا غلط اینو بگیم اصل به منحصر از در به چیز دیگه معنا ندارن ملک رو که فماغیل من ان البیعه و الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض نتیجتاً چی میشه؟ فیقدم علی الصلح و الهبه المعوضه. این محل و تأمل بلمنه، این حرف هم درستی نیست. چرا؟ لما عرفتم من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع لا غیر، اصلا تنها مستاقش بیع، مستاق دیگری نداره که شما میگید اصل اینه. حالا یه وقت چند تا مستاق داره میگید این اصله، این اصلا هیچ مستاق غیر از بیع نداره. نه بله، اگر بحث رو بردی تو حال نزاع، یعنی گوینده یه جمله ای گفته داره ادعای خلاف ظهور میکنه، میگیم خب اصلی که شما معنای حقیقی رو اراده کرده باشی، اون مرحله بعد در بحث مرحله اثباتی است. اما در مرحله ثبوتی اگر کسی گفته من آقا معنای همین جمله رو ظاهرش اراده کردم، ملک تو که کذا به کذا، این بیع یا هبه از شما بپرسن، ما نمیگیم اصل اینه که این بی باشه، میگیم تنها معناش بیه، اصلا معنی دیگری نمیتونه داشته باشه.
شاید معنی دوم داره این چیز که بیه گفته.
خب معنی دوم حرفی نیست، اگه منظورشون این دومی باشه درست
نمیدونم
چی میگه معناش نیست. شیخ تصحیح میکنه میگه معنی این دومی نیست، در مقام دعوا مطرح نکرده.
نه معنی دومی
که
به غیر الفاظ
سریع رو جایز، نه اصلا باز درست نیست این حرف. نه لو اوتی به لفظ تملیک بالعوض، اگر با لفظ تملیک به عوض انشاء شده باشد، یعنی عرض این شکلی گفته شده، وحتمل ارادت و غیر حقیقتهی، و احتمال بدیم که معنای حقیقی اراده نشده باشه، بس اثباتی باشه، یک از این گفته ملک تو، نمیدونیم این گفته ملک تو منظورش بی است که معنای حقیقیش اراده کرده، یا مثلا هدیه معوض است که معنای مجازی رو اراده کرده. در اینجا میتونیم بگیم اصل بیه به این معنی، خب اصلی که الفاظ باید هم بشه معنای حقیقیش کان مقصد الاصل لفظی هم رو علی المعنی الحقیقی. و بله هر وقت مردد شدیم یک لفظی که معنی حقیقی یا نه، منظور که اصل حقیقی اصالت الحقیقتی که فیوه کم بلبه، لیکن الظاهر ان الاصل به هذا المعنا، یعنی اصل لفظی هنگام شک در مقام اثبات، این لیس مراد القائل المتقدم، اونی که میگفت اصل در معاملات بی، در معامله یعنی تملیک اعیان بی و بی، این منظورش بحث اثباتی نبود. میخواست میگه کلن واژه ملک تو، کسی میگه ملک تو که کذا به کذا، همین مفهوم این واژه رو قصد میکنه، میگه من نه خصوص بی رو قصد میکنم، نه خصوص هبه رو قصد میکنم، نه خصوص صلح، من قصد میکنم تملیک یک عین با عوضی، این حراز یا بیه. اینجا چی باید گفت؟ درسته که بگیم اصل اینه که این بی باشه، نه اصل چیه؟ این فقط به فقط بی، اصلا احتمال دیگری معنا نداره، اگه این معنا رو قصد کردی این معنا فقط بی. پس این شیخ میفهمان مقصود اون آقا که گفته اصل اون باب نزاع در استظهارات نبوده، خود اصل در مقام ثبوت تأسیس کنه، در چه حرف شرف درستی نیست. نهایتا این میشود اگر کسی اینجور انشاء کرد ملک تو کرد کذا به کذا، گفت آقا من این کتاب رو تو تملیک میکنم در مقابل اون، این هیچ معنای غیر بی نمیتواند داشته باشد که بگیم علی اصل و علی بی، بلکه این معنا منحصر اون فل بی. اما اگر حالا ادعای خلاف به ظاهر میکنه، میگه من گفتم ملک تو، معناش هم فقط بی، ولی خلاف منظورم معنای مجازی بود، و معنای مجازی فرقی نمیخواد، فرقی که داشته باشه اصل اینه که هم به معنای حقیقی میکنیم و اینو هم رو به تملیک میکنیم، اصلا بی بهش کار میکنیم در باب نزاع. و سیعتی توضیح او فی مسئلت المعاتات فی غیر البی ان شاء الله، در بحث اینکه آیا معاتات در غیر بی راه داره نه، این بحثشون که زمان کاملتر بیان خواهد شد. این اشکال نقضی عرض کردم، آخرین اشکالی که به شیخ باقی میمونه بحث غرضه، آیا غرض هم داخل در تعریف ما هست یا نه، تملیک و عینن به وزن هست یا نیست. شما این خونه های آپارتمانی الان زیاد پیش میاد، سر کلاسی که برمیگردی چند تا متأهل داریم؟ یک دو سه شما خوب بود، بالاخره تو شما بری خونه دیگه وقت پختن نهار گذشته، وقت خوردن نهاره، الان دیگه خانم از این باید تازه بخواهم که اون میگه سر افتان ای با تخمه با هم نیست، حالا شامل کلا کنه و بچه ها رو مثلا تنها کجا یا بگیره مثلا تو خیابون راه برنجی میخوای یه تخم بخره، در میزنه خونه بغلی، ببخشید آقا حالتون خوبه، سلامت، چه خبر، مثلا خانواده خوبم، پدر مادر خوبم، خبر دارنشون طرف های اینا با بعد نیستن، ببخشید من مثلا کوکو میخواستم درست کنم یک دوست تخم مرغ مرغ بده، شب مثلا آقا میگم بخرد روز پس حالا تخم مرغ اینا قرض میکنی. الان اون خانم تخم مرغ رو به شما تملیک میکنه، مجانی که نیست، هدیه که نمیده، میگه که کی میاری؟ نه الان فرده نه این مثال خیلی آریه نه چی که ملک شما میده مال شما باشه. آریه یعنی استفاده کنیم پس بدیم عبار آریه میده تخم مرغ بازیم نه میده مال خودت دیگه، میگه آقا تخم مرغ میمال عرضم به خدمت شما که خب این قرض وقتی میدی این تملیک عین است، عوض هم داره، عوضش میره در ذمه شما، به محض اینکه شما این تخم مرغ رو گرفتی در ذمه بدهکار میشه دو تا تخم مرغ همسایه است. تملیک و عین به مال لحظه تحقق ملکیت هم این به وجود میاد دیگه، اون حرفایی که تو می گفتیم هم نیست، چون همون لحظه که شما هنوز تخم مرغ یا هست استفاده کرد، گفت یه پیرزنی جرگی شده بود همه وام میگرستن اینا، اینم رفت وام گرفت، بعد نمیدونست مصرف کنه که اینجا گذاشته بود و ماه به ما از رو همین پولا میرفت جست وامشو میده، بعد از چند دو سال مثلا چند پول تموم شد و اونا اختیاریه پیشتن کنن خانم و بابا همین پولی که من دست نزدم، همین پول اینم به تو پس دادم، چه پولی دیگه داره، تموم شد دیگه پولی تو نگه، نه نه اینجوری که نمیشه، این داره چند درسته چقدر کارمز داره فلان داره باید پس دیم، میگه بابا من همون پول به تو پس دادم، خلاصه اینجوری میشه. حالا به محض اینکه این دو تخم مرغ گرفت در ذمه دو تا تخم مرغ بدهکار میشه، بو کارمزش دو تا تخم مرغ و یه تخم بلدرچین. عرضم به خدمت شما که این تملیک و عینن به عوضه ندیگه، اینه چی جواب بدیم؟ این نقصه آره دیگه، اصلا در بی اکثر هم همینه، شما کتاب میخری به هزار تومن تو زمه بیه، قطعا بیه،
بینیسی
بی بودن که خارج نیست که بخن بی، قطعا بگیم یه جور بیه نیستی هست، چه فرقی داره؟ فرق بین بی و قرض چی؟ این اشکال نقضی به عنوان آخرین تیر ترکش مستشکلین به تعریف ما میشه.
تملیک
و عوارض اصلا؟ اما تملیک قرض دیگه، شما باز نرید تا ودیعه و عاریه و قرض مال خودت دیگه، دوز ببره به من رفتی نداره، از دست بیفته بشکنه به من، چه من به قرض دادم، من کاری من در ذمه شما دو تا تخم مرغ طلب معاوضه نیست؟ پس چیه اونی که در مقابل میگیره چیه؟ داره به من منت میذاره سر من عوض این مال؟ قصد اصلیش چیه دیگه؟ قصد اصلیش این داره که ذمه این آقا مشغول بشه و الا هدیه میده، چرا قرض میده؟ بقیه القرضو چه بی مقدمه سمه باید میگفت تو کتاب ها هیچی سمه نداره؟ بقیه الغرزو داخلن فی ظاهر الحد، همه اشکالات جواب دادن، فقط غرز داخل میمونه در ظاهر تعریف ما، چون تملیک و عینن به عوضن اونم همینه، و یا ممکن اخراجهو، حالا بیایم اینم خارج کنیم بگیم نه اینم داخل در تعریف نیست، یه توضیحی بدیم که غرض هم نباشه. ببینید ماهیت غرض ماهیت تملیک به زمانه، نه تملیک به عوض، فرقش اینه که در زمان سخن از مثل است نه مسما، اما در معاوضه سخن از مسماست. شما وقتی دو تا تخم مرغ به طرف میفروشی ثمنش رو انتخاب میکنید، تعیین میکنید، بهش میگیم عوض المسما، ولی در قرض عوض نیست، زمانه، ولی در تعریف قرض میگیم از تملیک و به زمانه، زمان هم زمان حقیقیه، یعنی موقع پرداخت عوضش چیه؟ اگر مثلیه مثلش رو باید بپردازی، اگر قیمیه قیمتش رو باید بپردازی، به زمانه بحث این نیست که من ممکنه دوتا تخم مرغ گرون بفروشم به دو برابر قیمت، بگه که خب آقاد نیست الان فرصت خوبیه که من دونه تخم مرغ دونه 1500 رو بد میفروشم. آبی انصاف میگه خب قبل نمیخوای برو سر کوچه بخر دارم که 500 تومن دونه بدی. بعد عرضم به خدمت شما که اما در قرض اینجور نیست، در قرض هر چی قیمتشه موقع پرداخت قیمت تخم مرغ هر چی که از همون رو بپردازه دیگه. بحثمون تقصد میتونیم این تفاوت رو بگیم در آنچه که در قرض اتفاق میفته با اون معاوضه، معاوضه به زمانه نه به عوض. تملیک به زمان رو بگیم غیر از تملیک به عوض هست. البته این حرفی که گفتیم مبتنی به این استش که در باب قرض نتوانند چیز عوض رو تعیین کنند، یعنی بگیم قرض با تعیین مسما باطله، یا این که بگیم مثلا ماهیت بی پیدا میکنه. تعیین اصلا قرار بذاریم من این مثلا تخمه رو بهت قرض میدم به شرطی که در ذمه شما 3000 تومان پول بشینه به جای عوضش. اگر بگیم این قرض باطله یا بگیم این اصلا ظاهرش قرضه، این حقیقتا همون بیه بر اساس این. اما اگر کسی بگه نه اینم قرضه، اون وقت اصلا تفاوت بین تعریف قرض و بی مشکل میشه واقعا در اینجور موارد، یعنی گیر میکنیم که اصلا دوتا ماهیت باشن. اگر کسی بگوید قرض میشه شما عوضش رو به جای زمان مسما تعیین کنیم، مثلا بگه من دوتا تخمه میدم به جای اینکه قیمتش به زمان بیاد مثلا فرض کنید اون کیفت ملک من بشه، اگه چنین قرض درست بدونیم مثلا تفاوت بیان کردن بین قرض و بی وقت گیر میکنه قشنگ، یعنی تداخل معنایی پیدا میشه. باید بگیم مثلا قرض حقیقتی غیر از بی نداره. خب بقی القرض داخلا فی ظاهر الحق و یمکن اخراجه به ان مفهوم القرض لیس نفس المعاوضه. درسته معاوضه رخ میده اما مفهوم قرض خود معاوضه بین المالین نیست، بلکه چیه؟ بل هو تملیکون علی وجه الزمان. تملیک به عوض غیر از تملیک به زمانه، حالا زمان مثل یا قیمت بر اساس مباحث فقهی که گفته شده. اگر کالا مثلیه در قرض مثلش، مثلا یک کیلو برنج از شما قرض گرفته خب یک کیلو برنج ذمش میشینه، اما اگر قیمی باشه، قیمی مثل چی در زمان ما؟
شیر.
نه تا همه مثلیه مکیلو گوشفند شیر رو خیلی کسی گفت گوش گوش قیمیه دیگه. آره گوش یا نه گوشت هم آخه مشکل داره، البته فقها میگن مثلیه ها، ولی چیز میگن قیمیه گوشت رو، ولی درش تشکیک کردیم. فقط غذای پخته، غذای آماده مثلا خوب یا قیمیه، غذای دیگه مثلی که نیست، مثلا دست پخته یا این غذای پخته مثلا آش میفروشن این دیگه مثلی نیست، یا مثلا چلو کبابت میفروشن. خب به هر حال اگر قیمیه که قیمیه. فقها ها بینشون معروفه، مثلا به حیوان مثال میزنن، شما اسب میخری این قیمیه، مثلا گوسفند میخری این قیمیه. این از این قضیه. لا معاوضتون للعینه بهما، نه این که من میام معاوضه میکنم عین را با اون مثل یا قیمت، نمیام بین این عین و مثلش یا این عین و قیمت معاوضه انجام بدم، تملیک معاوضی، بلکه یک تملیکیست به وجه زمان، شما مالک میشی به این عنوان که ضامن او باشی. چی؟ نه تعیین میکنم اونجا قیمته، عوضه، در موقع عوض دست خودمون تعیین میکنیم چی به چی، زمان نیست، شما ضامن این نیستی، شما پولشو بدهکار میشه، قیمتی که تعیین میکنیم با هم. ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه، شاهدش هم اینه که ربای معاوضی در قرض نداریم. ربای قرضی میدونید غیر از ربای معاوضی است، اصلا این خودش شاهدی میشود برای این که مفهوم بی و مفهوم قرض دوتاست. ببین ما یه ربای معاوضی داریم یه ربای قرضی، در ربای قرضی به اضافه تر بدی ممنوعه اما به کمتر اشکالی نداره، میگی که این 100,000 تومان رو بگیر، بعدا 90 تومانش رو هم پس بده، هیچ کی نمیگه نبود، معنیش اینه که 10 تومان دارم میبخشن. اما اگه بگی این 100 تومان رو بگیر 110 تومان پس بده، میشه رباست در قرض. اما در ربای معاوضی کم و زیاد هر دو رباست، چون بالاخره یک درصد اضافه میگیره. مثلا میگم آقا 100 کیلو برنج بهت میفروشم به 110 کیلو برنج، میره بابا حالا فرق نمی کنه 100 کیلو بفروشم به 90 کیلو برنج، بازم ربا تو اون ورده زیاده میکنه. در ربای معاوضی اینجوره، ربای معاوضی مخصوص مکیل و موزون هم هست، یعنی در مشاهدات ربا اشکالی نداره، فقط باید مکیل و موزون، اونم همجنس با همجنس. اگر شما برنج میفروشی به گندم اب نداره کم و زیاد، شما 100 کیلو برنج میفروشی به 1000 کیلو گندم اب نداره. اما اگر همجنس به همجنس، پس چند تا شرط در ربای معاوضی وجود داره. اولا باید مکیل و موزون باشن، یک. دوم باید همجنس به همجنس معامله بشه. در این صورت اگر اندک کمیت تفاوت کنه این رباست. شما میگی مواد طلا فروشی یه سری طلا بردی اونجا، میگی اینه بگی، اینا خانم نمیپسنده خسته شد، بگی یه خوشگلش رو بده، اینه وزن میکنه میگه اینا 50 گرمه، یک طلای 40 گرمی زیباترش به شما میده، این رباست، هر دو شده حرام خواه. چون طلا به طلا که معاوضه میشه باید عیناً وزنش یکی باشه، اون فروشنده دیوانه نیست که هم وزن بده که حتما کمتر دیگه سود ببره دیگه، این رباست، معامله باطله، چون طلا چیز مکیله، چیز موزونه دیگه، وزن نمیشه. راهش چیه؟ راهش اینه که آره بفروشن به هم، با هم معاوضه نکنن، بفروشن یعنی معامله دوم رفتی معامله نداره، بنده این طلا هم باید میفروشم چقدر میخری؟ اینقدر دوست داشتم معامله دوم اون طلا دوم رو میخرم، نخواستم هم نمیخرم، رفتی به اون نداره. دوتا معاوضه مستقل که طلا با پول معامله بشه، نه طلا به طلا. حالا این بس توضیحاتی دارد که سراسیمه نخونده اتفاقا خوب خونده بحثاشو از قبل بحثاشو گفته بودیم.